درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، تو یگان صخره و نجات من هستی و دژ بلند من، پس هرگز جنبش نخواهم خورد. آمین. در جلسه قبل در مورد آزمون ششم یوحنا خواندیم که در مورد گناه و حساسیت به آن صحبت می‌کند. حال بقیه مطلب. مسیح در اتحاد با ما زیست می کند تا روال تازه مهیا سازد، روال عدالت. حال آنکه روند گناه نشانه اتحاد با شیطان است و کسی که گناه می کند از ابلیس است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. شیطان فقط یک گناهکار است و بس، و هر که با شیطان متحد است نیز فقط یک گناهکار است و بس. مسیح آمد تا با نجات انسانهایی که در اسارت گناه هستند اعمال شیطان را باطل سازد، یعنی آنهایی که به راستی نجات یافتند در همان وضعیتی که از آن رهایی یافتند باقی نخواهند ماند. روال مداوم گناه نشان می دهد که هرگز نجاتی صورت نگرفته است. اگر ادعا کنیم که نجات پیدا کرده ایم، اما روند گناه در زندگی من باقی بماند، مسیح را بدنام می کنیم. چون روند گناه این معنی را می رساند که مسیح به هدفش که در مرگش تحقق می یافت نایل نگشت. هدفی که انسان را از گناه نجات بخشد و به این شکل اعمال شیطان را باطل نماید. همچنین هر که از خدا مولود شده از گناه نمی کند، زیرا تخم او در وی می ماند و او نمی تواند گناهکار بوده باشد، زیرا که از خدا تولد یافته است. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند که هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست. روح القدس ایماندار را از نو متولد کرده است. بذری که روح القدس می کارد سرشتی تازه دارد. سرمنشأ حیاتی تازه، خلق و خوی جدید. درست همانطور که از دانه‌ای که در زمین کاشته می شود حیاتی مجزا حاصل می شود، بذر خدا نیز در ما حیاتی در راستی و عدالت حاصل می کند که روال گناه را در هم می شکند. پس نگران نباشید، ممکن نیست که آن دانه از بین برود، زیرا کلام خدا می فرماید که آن دانه نامیرا است. کتاب اول پتروس باب 1:23. ایمانداری که از روح خدا تولد یابد نمیتواند پیوسته گناه کند. یوحنا در تحلیل گناه در زندگی ما چهار دیدگاه را در اختیارمان قرار میدهد. دیدگاه اول، به انجام رسیدن کار و هدف مسیح در مرگش. دیدگاه دوم، حیات مستدام او در ایماندار. دیدگاه سوم، انهدام اعمال شیطان. و دیدگاه چهارم، تولد تازه‌ای که روح القدس حاصل می کند. به هر شکلی که به این موضوع نگاه کنید می بینید که روال مداوم گناه در هم شکسته است. این مسئله شخصا برای شما چه مفهومی دارد؟ اگر در زندگیتان از روال گناه کاسته شده است، گواه منش و رفتار پاک و قدوس در شماست. تفاوت میان فرزندان خدا و فرزندان شیطان همانطوری که یوحنا گفت به این شکل ظاهر می گردد. اگر عدالت را به جا آورید از خدا هستید و اگر به جا نیاورید از خدا نیستید. صاف و ساده. اگر در زندگیتان پیروزی بر گناه به چشم می آید و انگیزه ها، اشتیاق، گفتار و کرداری در راستی و عدالت پدیدارن و اگر همه آنچه که باید باشید نیستید ولی مطمئنن مثل قبل هم نیستید، بنابراین صاحب حیات جاویدانید، پس از آن لذت ببرید. آیا مسیحیان دیگر را محبت می کنید؟ یوحنا در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 10 به دو واقعیت بدیهی اشاره می کند. یکی همانطور که بررسی کردیم این است که هر که عدالت را به جا نمی آورد از خدا نیست. و واقعیت دیگر این که هر که برادر خود را محبت نمی نماید نیز از خدا نیست. به منظور شرح و تفصیل این نکته بگذارید به بخش اصلی رجوع نماییم که در طی مطالعه گام به گاممان از رساله یوحنا از آن غافل ماندیم. کسی که میگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است و کسی که برادر خود را محبت نماید در نور ساکن است و لغزش در وی نیست. اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. کتاب اول یوحنا باب 2 آیات 9 تا 11. این که بگویید در نور هستید یا نور را دیده اید یعنی که ادعا می کنید مسیحی هستید. اگر اینطور است پس حتما میبایست نمونه هایی از زندگی مسیح در زندگیتان نمایان باشد و محبت نمودن به بقیه مسیحیان نمونه‌ای بسیار اساسی در این خصوص است. مشارکت داشتن با مسیح یعنی چشیدن محبت و ابراز آن. اگر ادعا میکنید مسیحی هستید ولی حتی مسیحیان را دوست ندارید ادعایتان جعلی و ساختگی است. در واقع شما در تاریکی گام برمی‌دارید نه در نور. محبت ورزیدن به دیگر مسیحیان امری طبیعی برای ایمانداران است. همانطور که پولس به کلیسای تسالونیکی نوشت در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم زیرا خود شما از خدا آموخته شده اید که یکدیگر را محبت نمایید. اول تسالونیکیان باب 4 آیه 9. با این حال او نزد ایشان رفت تا تشویقشان کند که در محبتشان به یکدیگر زیادتر ترقی کنند. ما ایمانداران آنطور که باید کاملا محبت کنیم محبت نکرده ایم ولی به هر حال محبت داشته ایم و نیاز نداریم که محبت نمودن را یادمان دهند زیرا که محبت ورزیدن به طور غریزی و بیچون و چرا در طبیعت تازه من وجود دارد و بخش جدایی ناپذیر این طبیعت تازه است. چنانکه در کتاب رومیان باب 5 آیه 5 آموختیم که محبت خدا در دلهای ما ریخته شده است. عیسی از این هم فراتر رفت. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید. اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. کتاب یوحنا باب 13 آیه 35. اصل و اساس زندگی مسیحی ما این است که تواناییش را داریم همان گونه که پتروس بیان کرد. یکدیگر را از دل به شدت محبت نماییم. کتاب اول پتروس باب 1 آیه 22. و این محبت صرفاً فراتر از انجام وظیفه یا خدمتی فداکارانه و دغدغه عاطفی است. پس آزمون این است. آیا مشخصاً به ایمانداران دیگر محبت دارید؟ اگر ادعا می کنید مسیحی هستید، اما برای اشخاص حاضر در کلیسا هیچ محبتی ندارید یا هیچ نشانی از رسیدگی به نیازهایشان در شما دیده نمی شود، در این صورت یوحنای رسول به شما چنین می گوید. با وجود اینکه ادعا می کنید در نورید ولی در تاریکی هستید، محبت محک برخوردار بودن از حیات الهی است، چنین محبتی حاکی از آن است که از تاریکی به نور گذر کرده اید. کتاب اول یوحنا باب 3 آیات 14 تا 15. این حقیقت را بدین شکل بیان می کند. ما می دانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته ایم. از اینکه برادران را محبت می نماییم. هر که برادر خود را محبت نمی نماید در موت ساکن است. هر که از برادر خود نفرت نماید قاتل است و می دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد. عزیزان، به آخر این مطلب رسیدیم. در جلسه بعد به بقیه مطلب خواهیم پرداخت. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، ممنون که پسر خود را فرستادی تا به وسیله او ما فرزندان تو گردیم. خداوندا، همه ما را در خودت استوار بگردان. در سختی ها تو را شکر می کنم و در راحتی ها سپاسگزار تو هستم. تا ابد تو را ستایش باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.